أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره ذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الذأن اثنين من المعد اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البغر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ أسقاكم الله بهذا فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. در بخشی از این سوره مبارکه انعام از آفرینش موجودات گیاهی و دامی بر توحید ربوبی برهان اقامه شد، چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام از آیه 95 به بعد گذشت و اون چه فعلا در این بخش از سوره مبارکه انعام مطرح است راجع مسائل فقهی و حقوقی است و اینکه این گونه از مسائل فقهی و حقوقی را باید وحی الهی تدوین کند نه آراء مردم. لذا در همین سوره مبارکه انعام آیه 99 که فرمود و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من طلعها قنوان دانیة و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه. اونگاه فرمود اون ذرو الى ثمره اذا اثمر و ینعه، دعوت به نظریه کرده است، حکم کلامی را بیان کرد نه حکم فقهی را. اما در همین بخشی از آیات سوره مبارکه انعام که امروز تلاوت شد بعد از اینکه فرمود خداوند انواع گوناگون میوه ها را آفرید در پایانش فرمود کلوا من ثمره اذا اثمر، نه انظروا الى ثمره اذا اثمر، دعوت به نظریه نکرد چون مسئله توحید نبود، اینجا مسئله فقهی بود. در اونجا ربوبیت این امور را به غیر خدا اسناد می‌دادند، ذات اقدس اله اون را ابطال کرد، ربوبیت اینها را به الله اسناد داد، تدبیر اینها، آفرینش اینها، پرورش اینها را به الله اسناد داد. لذا فرمود اون زرو الى ثمره اذا اثمره. و اما در این آیه محل بحث یعنی آیه 141 سوره مبارکه انعام سخن از توحید ربوبی نیست، سخن از حکم فقهی است. لذا فرمود کلوا من ثمره اذا اثمره، یعنی اون تحریم ها و تشریع ها و بدعت گذاری های خرافی را رها کنید، از این میوه ها و از این موجودات دامی بهره حلال ببرید، خدا برای شما آفرید، چرا تحریم میکنید. همین اقسام پنجگانه را در اون بخش ذکر فرمود و در پایانش فرمود اون درو الی ثمره اذا اثمره. و در این بخش از سوره مبارکه انعام یعنی آیه 141 ما را به نظریه دعوت نکرد، ما را به جواز انتفاع دعوت کرد که حکم فقهی است. مطلب دوم آن است که این و آتو حقه و یوم حصاده که بالاخره دلالت بر لزوم میکند ناظر به اون زکات فقهی مصطلح نیست، برای اینکه زکات فقهی مصطلح در مدینه ناظر شد. گرچه جناب امام رازی احتمال میدهد که زکات مصطلح فقهی در مکه هم نازل شده باشد. حالا ممکن است اصل وجوب در مکه نازل شده باشد، حدودش و قیودش در مدینه تدوین شده باشد و تشریع شده باشد. لکن اشکالی که برخی کردن این است که این آیه عام یا مطلق نیست که همه میوه ها را شامل بشود. این فقط کشاورزی ها را، یعنی جو و گندم و برنج و امثال ذلک را شامل میشود. چون فرمود به آت و حقه و یوم حسادهی، حساد یعنی درو کردن. میوه ها را درو نمی کنند، باغ را درو نمی کنند، برخلاف کشاورزی که با درو از باغ برداشت میشود. لذا این و آتو حقه و یوم حساده عام یا مطلق نیست که همه اقسام محصولات باقی رشان بشود، بلکه مخصوص کشاورزی است، یعنی جو و گنده و برنج هم سارتان. لکن این استدلال تام نیست، چون حساد به معنای قطع است. گاهی قطع با درو کردن همراه است، گاهی با چیدن. گذشته از این که اگر این حساد را ما اختصاص بدیم به اون زر، لازمش این است که دو قسم از امور باغ، یعنی نظیر انگور و خرما که اینها چیدنی است نه درو کردنی، اینا مشمول این اصل نباشند. و دو قسم دیگرش که باز مربوط به زیتون و رمان است که اینها چیدنی است نه درو کردنی، اینها هم مشمول نباشند. فقط یک قسم از اقسام خمسه که در این آیه ذکر شده است که اون زر باشد و اون هم در وسط اینها قرار گرفت، این مرجع زمین باشد. خب این نارواست، برای اینکه اگر پنج امر ذکر شده است ضمیری برگشت، قدر متیقن مرجع ضمیر همین اخیری است. در حالی که روی این تفسیر اون دو قسم اول که انگور و خرما باشن خارج است، این دو قسم اخیر که زیتون و رمان باشن خارج است، فقط اون قسم وسط که زرع است میماند و این نارواست. بنابراین حساد را به معنی درو نباید گرفت، به معنی قطع باید گرفت. قطع و کل و ثمرن به حسبه، اگر او جزء کشاورزی و کشت و زرع بود قطعش به درو است، و اگر باغ بود به چیدنی بود قطع او به کندن و چیدن و امثال ذلک. مطلب بعدی آن است که این که فرمود من الانعام حمورتن و فرشا، این ناظر به اون بخش دیگری از بدعتگذاری خرافی مردم جاهلی بود که هم در مسائل کشاورزی تحریم هایی بیجا داشتن، هم در مسائل دامی. هرچه که از حدش بگذرد اسراف است. جناب فخر رازی در ذیل این انه لا یحب المسرفین نقل بکند که وقتی به حاتم طایی گفتن که لا خیر فی صرف، تو این همه اسراف میکنی خیری ندارد، این در پاسخ گفت لا صرف فی الخیر، من در راه خیر صرف میکنم، خیر که اسراف پذیر نیست. اونا گفتن لا خیر فی صرف، حاتم طایی در پاسخ گفت لا صرف فی خیرن، چون من کارم خیر است، اگر بخواهم بر خودم یا بر عائلم سخت بگیرم بر اون میشود اسراف، اما در خانه باز است برای هر مهمانی، اینکه خیر است، چون خیر است که اسراف نیست. اون چرا که شارع مقدس رجحان به او داده است او دیگه اسراف پذیر نیست. البته یه وقت انسان از حد تجاوز میکند، خودش به عائلش رو در زحمت میاندازد، این اسراف است. چون ابدع به نفسکه بعد به من تعول، اونگاه درباره دیگران نسان هر کاری بکند رواست. اول خیشتن، بعد عائله، بعد مردم. اما اول خیشتن بعد عائله معناش این نیست که نعمتهای فراوانی را صرف خیشتن بکند، چون اونم میشود اسراف. یا ابدع به من تعول معناش این نیست که همه این کارا صرف عائله بکنی، که اونم میشود اسراف. حد معقول و مقبولی که برای تأمین نیازهای شخصی و عائله هست اون مقدم است، بعد نسبت به دیگران. خب در سوره مبارکه نحل حموله را مشخص کرده است، فرمود به این که ما برای شما حیواناتی آفریدیم که وسیله حمل و نقل را آسان می کند، خواه مسافر را جا به جا کند، خواه بار را. لتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. اینا حمولن و الخیله و البغاله و الحمیره لترکبوها، حمل بار و حمل مسافر برکتی است که ذات اقدس اله به وسیله آفرینش این انعام نصیب انسان ها کرده است. اینا حمولن، اون باری که در بطن است حمل است و اون باری که بر دوش است حمل است. این حمول را از حمل گرفتن. این که فرمود حمل و بعیره یعنی بار یک شتر. پس بار اگر تو درون باشد بهش میگن حمل، میگن این حامل است، بچه در زهدان دارد. و اگر بار رو دوش باشد میگن حمل. این حموله را از حمل گرفتن که حمل و بعیرن یعنی بار یک شتر. خب البته اگر از حمل باشد این هم درست است که ذات اقدس اله حیواناتی را آفرید که اینا صاحب حملن، حاملند و حابلند. این هم برکت الهی است. فرمود فرمیدن انعام حمولتن و فرشا. فرش اون حیواناتی که کوچکن مثل فرش به زمین نزدیکن، یا نه برای استفاده از گوشت اونها اینا رو مفروش میکنن به زمین پهن میکنن بعد ذبح میکنن مثل گوسفند، یا نه از مو و کرک و پشم اونها برای فرش استفاده میکنن. همه وجوهی است که گفته شد، ولی اغرب این است که این فرش حیوانات کوچکن یا گوسفندن که برای ذبح مفروش میشوند و اون حموله حیوانات بزرگن که برای حمل و نقل بار و مسافر استفاده میشوند. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این شیطان شما را وادار میکند به تشریع و خرافات یاد شده که برخی از این گیاها را حرام کنید، برخی از این حیوانات را حرام کنید، برخی از این حملها را که در بطن این حیوانات از حرام بکنید. اونگاه وقتی که ذات اقدس اعلام خود را به عنوان مبدع آفرینش و پرورش این گیاهان و حیوانات ذکر کرده است، برهان قامی کند. می فرماید خداوند برای شما انواع و اقسام این حیوانات را آفرید به بهره برداری از گوشت اونها، پشت اونها، پشم اونها، مو و کرک اونها را تجویز کرده است. شما اگر میگوید اینها حرام است دلیل اقامه کنید، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. پس اول خرافات و تشریع و بدعت ها اونها را ذکر کرد، بعد این را از چند جهت ابطال کرد. فرمود به این که قانون تحلیل و تحریم درباره این گیاهان یا درباره این دام ها به دست کسی است که اینها را آفرید. شما یا دلیل عقلی اقامه کنید که اون کس اینها را حرام کرد، یا دلیل نقلی اقامه کنید که اون کس اینا رو حرام کرد. نبئون بعلم، شما که با خرافات گفتید اینا خالصتون لذکورنا و محرمان علا ازواجنا و این یکم میتتن فهم فی شرکا، این بشه برهان میگی. یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، هیچ دلیلی در این زمینه ندارید. بعد از این که فرمود و من الانعام حمولتن و فرشا، این را به عنوان بیان یا بدل تشریح میکند. این حمولتن و فرشن که دو نوع از حیواناتن، اینا را تشریح میکند. لذا با نسب این سمانیه قرائت میشود سمانیت ازواجین، که این سمانیه بیان یا بدل است برای همون حمولتن و فرشن. فرمود هشت زوج را ذات اقدس اله آفرید. هشت زوج. فرق بین فرد و زوج و زوجین این است: اگر یه شیعی نظیر نداشته باشد، از سنخ او همتایی نباشد، میگن فرد. اگر از سنخ خود همتا دارد به همین شیع واحد میگوین زوج، نه زوج یعنی دو نفر یا دو شیع. به همین یک شیع چون همتا دارد میگوین زوج. این دو مطلب. اگر همتای او با او زمیمه بشود مجموع را میگوین زوجین. این سه مطلب. پس بین فرد و زوج و زوجین فرق است. زوج به مجموع نمیگوین، به اون واحدی میگوین که همتا دارد. به دلیل اینکه در اینجا ذات اقدس را فرمود ثمانیت ازواج، در هنگام شرح 8 زوج را به 4 زوجین تبیین کرد. 4 تا زوجین آورد که معلوم بشود این 4 زوجین شارح و مفسر 8 زوجن. و در قرآن کلمه زوجم به کار نرفت، مرد هم زوج است، زن هم زوج. زوجه لغت فصحا نیست. مرد زوج است چون از خود همتایی دارد، زن زوج است چون از خود همتایی دارد. در همون طلیعه سوره مبارکه نساء گذشت که و خلق منها زوجها، یعنی از نفس واحده زوج او را آفرید، که حوا زوج آدم سلام الله علیه هست، چون که آدم سلام الله علیه هم زوج حوا. مطلب دیگر اون است که این زوج به ازواج در گیاهان هم هست، اون هم بالاخره همتا دارن، نکاحی دارن، که به ارسل نر ریاه لواقع در باره نکاح گیاهان است. لکن اون چه که به عنوان ازواج در این بخش از سوره مبارکه انعام مطرح است و همچنین در سوره مبارکه زمر، ناظر به زوج دامی است نه زوج گیاهی. خب پس این که فرمود و من الانعام حمولتن و فرشن، اون حمولتن و فرشن که منصوبن با ثمانیت ازواجن مبین شد که اون حموله و فرش چیان. فرمود ثمانیت ازواجن 8 زوجن، اونگاه این 8 زوج را به 4 زوجین تفسیر کرد. فرمود من الذعنس نینه، از گوسفند دوتا، و من المعزس نینه، از بز دوتا، و من الابلث نینه، از شتر دوتا، و من البقرف نینه، از گاو دوتا، میشه 8. خب همه اینها را مشروع هم بیان میکند. بفرماید به این که کی به شما گفته که گوسفند ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته شتر ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته بز ماده یا نر حرام است؟ کی به شما گفته گاو ماده یا نر حرام است؟ شما یه دلیل عقلی یا نقلی اقامه کنید که یک از اینا حرام باشد. این که از پیش خود تحریم کردید، به بدعت جاهلی گذاشتید، نه به عقل متکیست نه به نقل. خب تمامیت ازواج من الذعنس نینه، اونچه که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند این است که شتر نر را جمل میگویند، ماده را ناقه، گاو نر را ثور میگویند، ماده را بقره، گوسفند نر را کبش میگویند، ماده را نعجه، بز نر را تیس میگویند، ماده را عنز. هر کدام یک نام خاصی دارد و فرق بین هر دو زوج هم این شد که اگر این شی همتا نداشت میشه فرق، اگر همتا داشت به ملاحظه همتا او را زوج میگویند. مثل این که بین زجاجه و کأس فرق است، این ظرف شیشه، این پارچ، اگر چنون چه مظروف نداشته باشد، آب در اون نباشد، بهش میگن زجاجه، و اگر پر آب باشد، آب داشته باشد، میگن کأس. حالا البته فرق است، اگر چون چه نیمه از این ظرف پر باشد نام خاص دارد، بیش از نصف پر باشد نام مخصوص دارد، لبریز باشد نام خاص خود را دارد، دماننده. بالاخره بین زجاجه و کأس فرق است. حالا ذات اقدس اله درباره تک تک اینها استفهام انکاری دارد. در سوره مبارکه زمر جریان آفرینش ثمانیت ازواج مطرح است، اما اینکه احتمال دادن بعضی ها که اینها منظور وحشی و اهلی باشن هم هست. در سوره زمر آیه 6 اینچنینی است: خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، که اینجا حوا زوج آدم است، و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، 8 زوج را برای شما آفرید. حالا این هشت زوجی که در آیه 6 سوره زمر آمده همون ازواج ثمانی است که فعلا مورد بحث در سوره مبارکه انعام، یا نه اونجا عمی از وحشی و اهلی است، گاو وحشی و اهلی، گوسفند وحشی و اهلی، شتر وحشی و اهلی، بز وحشی و اهلی کنار خدا بر شما آفرید. حالا وحشی ها هم مذکر و مؤنث دارن، اهلی ها هم بشر هیزن، اگر اون باشد وسیع تر است. آیه 6 سوره زمر گنجایش این تفسیر را دارد و اما آیه سوره مبارکه انعام که محل بحث است گنجایش اون تفسیر را ندارد، چون به عنوان شرح بعد از مس، به عنوان تفسیر بعد از اجمال این ثمانیت ازواج را مشخص کرد. اون گفته بود آز ذکرین حرمه عمل انسیین، معلوم می شود اون اثنین راجب ذکر و انساست نه راجب وحشی و اهلی. اصل این که زوجین را بر ذکر و انسا اطلاق میکنن در آیه 45 سوره مبارکه نجم آمده است که فرمود و انه خلق از زوجین ذکر و انسا، پس هم انسا زوج است هم ذکر زوج است، مذکرم زوج است مؤنث هم زوج. بعد از اینکه این بخش را ذات اقدس اله بازگو کرد با عنوان استفهام انکاری فرمود قل آز ذکرین حرم عمل انسین، آیا مذکرهای زعن و معز را خدا حرام کرد یا مؤنثهای زعن و معز را حرام کرد؟ امش تمرت علیه ارحام الانسین، یا اون بچه هایی که در زهدان ماده های این هاست، سفند ماده یا بز ماده هست او را حرام کرد؟ چون آخر اونا گفته بودن که ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا، فرمود به این که اون چه که در بطن ماده های از گوسفند و بزد کی تحریم کرده؟ خدا نه مذکر را حرام کرده، نه مؤنث را حرام کرده، نه اون حمل را حرام کرده، هیچ کدام از اینها را حرام نکرده. قل آز ذکرین حرم عمل انسیین اما اشتمرت علیه ارحام الانسیین، شما که خرافات گونه تشریح کرده اید نبعونی به علم این کنتم صادقین، یه برهان اقامه کنی، باید دلیل اقامه کنی، دلیل هم یا باید عقلی باشد یا نقلی، یا به عنوان برهان یا به عنوان جدال. اولا شما که دلیل نقلی را قبول نداری، بلکه شما که وحی را قبول نداری، شما که نبوت را نمیپذیرید، نبوت امر این کار میکنید، میگوید اصلا بشر ممکن نیست پیامبر بشود، اگر بشر ممکن نیست پیامبر بشود پس نمیتوانید شما به دلیل نقلی اعتبار کنید، خودتون هم که پیغمبر نیستی، شاهد وحی هم که نبودید، وحی دیگری هم که قبول ندید، پس یه برهان عقلی اقامه کنید که اینا حرام هست و اونا حلال. نبعون به علمن این کنتم صادقین، یه برهان اقامه کنید. نسبت به خودمون میتوان جدال کرد که بالاخره شما وحی رو قبول نداری، ما وحی رو قبول داریم، شما بگید در کتاب موسی سلام علیه بود، در کتاب عیسی سلام علیه بود، در صحف ابراهیم بود، یا به عنوان جدال با ما سخن بگویید ما را در جدال مجاب کنید، یا برهان اقامه کنید. نبعونی به علم ان کنتم صادقین، اونگاه مسئله توصیه را هم در آیه بعد ذکر میکند به عنوان جدال، اگر در جمع شما کسانی هستند که وحی را قبول دارند، خب ما از اونها بخواهیم به این که شما به یک کتاب از کتابهای آسمانی استناد کنید. بالاخره اگر در بین شما کسانی نیست که وحی را قبول داشته باشد، شما با ما جدال کنید، بگویید به این که در فلون کتاب آسمانی فلون چیز حرام شده است، شما یعنی توی پیغمبر نسبت ما اعتراض نکن، گرچه ما او را قبول نداریم. بالاخره یه راهی رو باید طی کنی، ما وحی رو قبول داریم، اخباری هم که به وحی استناد دارد اونم قبول، برهان عقلی هم قبول داریم. شما وحی رو قبول ندارید، میگید بشر که پیغمبر نمیشه، حرف مستنده به وحی رو هم قبول نخواهید داشت، برای اینکه اصلی که قبول نداشتید فرم قبول نداریم، ولی ما به شما راه جدال نشون میدیم که علیه ما جدال کنید، لااقل یک کتابی از کتابهای آسمانی رو بیارید، ولو مورد قبول شما نیست و مورد قبول ماست، بگویید در فلون کتاب آسمانی فلون امر تحریم شده است. این رو به صورت باز در سوره مبارکه احقاف بیان کرده، آیه چهار سوره مبارکه احقاف این است: قل ارائیتم، یعنی اخبرونی، ما تدعون من دون الله، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکم فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. خب متن آیه این است: قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکم فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. ولی تحلیل میکنی به ذات اقدس اله، به اینها میگوید که یا برهان عقلی اقامه کنید، یا یک کتابی از کتابهای انبیای سلف را به ما نشون بدهید که در اون کتاب توحید ربوبی نقض شده باشد، شرک ربوبی امضا شده باشد. شما که وحی را قبول ندارید، کتاب آسمانی را قبول ندارید، ما که قبول داریم لااقل علیه ما جدال کنید، نه این است و نه اون. خب پس اگر کسی وحی را قبول دارد، ذات اقدس اله، فرمود شما دو تا برهان دارید، یکی برهان عقلی، یه برهان نقلی. و برهان است، یعنی قول معصوم حد وسط قرار میگیرد، مفید یقین هم هست، البته در صورتی که سندن قطعی، دلالتن هم قطعی. یعنی اگر کسی در مشهد و محضر معصوم سلام الله علیه نشسته است، تقیه هم نیست، هیچ حکمی هم نیست، معصوم یه مطلبی را بیان کرده، این شخص یقین پیدا میکنه. برای اینکه اگر بخواهد احتمال خلاف بدهد، یا در اثر جهل است، اسمت عالمانه او مانه است، یا در اثر خطا و سهو و نسیان است، اسمت جامعانه او مانه است. مانم قول معصوم به تعبیر حکیم بزرگ الهی مرحوم صدر متعلی مفید یقین است. نشد برهان عقلی قام کنی، شما که نه دلیل عقلی دارید نه نقلی. اگر وحی را قبول ندارید، علیه ما جدال کنید که ما لااقل ساکت باشیم. ایتونی به کتاب علم قبل هذا، اینجا هم همون برهان است به شکل دیگر. می فرماد به این که نبعون به علم این کنتم صادقین. بعد فرمود به منال ابلف نینه، دو نوع شطور، جمل و ناقه، و منال بقرف نینه، سور و بقره. اونگاه فرمود قل آز ذکرین حرم عمل انثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین. آیا مذکر اینها حرام است؟ آیا مؤنث اینها حرام است؟ آیا حملی که مؤنث‌های اینها در نهان و نهاد خود دارن حرام است؟ اون که خداست که آفریدگار ایناست که اینا تحریم نکرده، شما که اینا تحریم میکنید دلیلتون چیست؟ این ام کنتم ادل اون نبعونی به علم است، یعنی یا برهان عقلی یا برهان نقلی. دیگر بالاخره دین به این دو امر متکی. آدم حرف دینی میزند یا به دلیل عقلی میزند که عقل از منابع غنی و قوی دین است، یا به دلیل نقلی. اگر نه عقل بود نه نقل، خب خارج از محدود دین خواهد بود. ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، خودتون اهل کشف و شهود بودید، شاهد وحی بودید، خدا به شما توصیه کرده است، خودتون پیغمبری که نیست، از پیغمبر نقل میکنید که باور نمیکنید. بالاخره شخص یا باید پیغمبر باشد، یا از پیغمبر نقل کند، یا دلیل عقلی اقامه کند. شما دلیل عقلی ندارید که میگم نبعون به علم این کنتم صادقید، شما هم لا علم لکن، پیغمبرم که نیستی، از پیغمبرم که نقل نمی کنید، برای اینکه پیغمبری رو قبول ندارید. ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، اونگاه فمن اعلمو ممن افترا علی الله کذبا. ببینید چقدر این قرآن شیرین است. فرمود از شما ظالمتر احدی نیست، کسی که ما با او از راه عقل سخن میگوییم حاضر نیست همراهی کنه، از راه نقل سخن میگوییم حاضر نیست همراهی کنه. خرافاتو به ذات اقدس اله اسناد میدهد و میگوید او تشریع کرده، او تحریم کرده است. فمن اظلمو ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم. این علم جامع اون عقل و نقل است. اونجا که فهمون نبعونی به علم، چون تفصیل قاطع شرکت است، اون علم عقلی است، اینجا که فرمود ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، چون عدل اون قرار گرفته است، این دلیل نقلی است، به وحی نبوت برمیگردد. حالا که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، پس به غیر علم سخن میگوید. این علم، علم جامع است، نه اون علمی که در قبال نقل است. اون علمی که پایان آیه 143 است که فرمود نبئون به علم، این علم عقلی است. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، این به وحی یا منقول از وحی برمیگردد که علم نقلی است. چون نه اون برهان عقلی است نه برهان نقلی، اونگاه فهمود به غیر علم. این علم به معنای جامع بین العقلیه و نقلی است. لیذل الناس به غیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، شما که از دمید یقینا شما را هدایت نمی کند. این هدایت نکردن نه به معنای اینکه شما راه نمایید نمی کند، همه این براهین عقلی برای هدایت اونها، اما کسی که به سوی اختیار راه ظلم را طی کرده است به مقصد نمی رسد. الحمدلله رب العالمین.